وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد شمار شهدای فلسطینی در نوار غزه به 950 تن و شمار زخمی ها از 5000 تن فراتر رفت. بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی فلسطین، 260 تن از شهدا کودک و 230 نفر از آنها زن هستند. این مرکز همچنین اعلام کرد جنگنده های رژیم صهیونیستی در حملات اخیر خود بیش از 13000 منزل و 10 مرکز درمانی را در نوار غزه ویران کردند. نیروهای امداد و نجات در غزه اعلام کردند حجم ویرانی ها در حدی گسترده است که نیروهای ما توان رسیدگی به همه آنها را ندارند. سازمان ملل هم اعلام کرده که حدود 200000 نفر در غزه به علت درگیری های اخیر آواره شدند. همزمان وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد شمار شهدای کرانه باختری در حملات اشغالگران قدس به 21 نفر افزایش یافت. 3 نفر از شهدا کودک هستند. بیش از 110 نفر هم تاکنون زخمی شدند. مناطق مختلف کرانه باختری در 4 روز گذشته بارها صحنه حمایت از مبارزان فلسطینی بوده است. از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد نخستین هواپیمای آمریکایی حامل تسلیحات نظامی وارد سرزمین‌های اشغالی شد. رئیس جمهور آمریکا هم پس از گفتگوی تلفنی با نتانیاهو گفت ما مهمات و موشک‌های گنبد آهنین اسرائیل را تأمین خواهیم کرد. اما در ادامه خروج شهروندان خارجی، اتباع کره جنوبی هم فلسطین اشغالی را ترک کردند. حدود 200 شهروند کره جنوبی با یک پرواز اختصاصی وارد کشورشان شدند. وزارت امور خارجه آلمان هم به اتباع خود توصیه کرده در پی ناآرامی‌ها فلسطین اشغالی را ترک کنند. سفارت آمریکا در سرزمین‌های اشغالی هم اعلام کرد این کشور پروازهای ویژه‌ای را برای خروج اتباع خود فراهم کرده است. سفیر روسیه در سرزمین‌های اشغالی هم گفت صدها شهروند این کشور برای خروج درخواست دادند. بیش از 3200 تایلندی هم برای خروج از سرزمین‌های اشغالی اقدام کردند. برزیل و لهستان نیز از 2 روز پیش تخلیه اتباع خود از فلسطین اشغالی را آغاز کرده‌اند. گزارش فرایند ایران 1401 رونمایی شد. رئیس سازمان بهره‌وری ایران در این مراسم با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اهمیت فرایندهای کشور گفت با بهینه‌سازی فرایند بخش‌های اداری و صنایع می‌توان منابع را به ارزش عمومی و ثروت ملی تبدیل کرد. به گفته آقای پیشوایی برای تدوین این گزارش 350 سازمان و 800 مدیر و کارشناس مشارکت داشتند.
گزارش که اولین نوعش در این سطح در ایران بوده، یک پایش گسترده‌ای رو در سطح ملی برای وضعیت بلوغ فرایندها انجام بده که میتونه برای سیاست‌گذاران، متخصصین و کسانی میخوان که تو این حوزه ایفای نقش بکنند، یک زیردستی خیلی خوبی رو مهیا بکنه و خلأش هم در کشور به خاطر اینکه نبودی همچین گزارشی به شدت احساس میشد. نتایج این گزارش هم میتونه توسط مدیران و حتی کارشناسان حوزه فرایند مورد استفاده قرار بگیره برای بهبود فرایندها، کاهش اتلافها، هم توسط سیاستگذاران برای اینکه بتونن یک مبنایی رو در سطح ملی برای بهبود فرایندها ایجاد بکنن.
وزیران علوم کشورهای D8 برای افزایش همکاری‌های آموزشی در دانشگاه بوعلی سینای همدان تبادل نظر کردند. وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت از این به بعد سالانه 30 بورس تحصیلی به دانشجویان کشورهای عضو D8 در رشته‌های مختلف تحصیلی اعطا خواهد شد.
نشست وزرای علوم کشورهای D8 در دانشگاه بوعلی سینای همدان برگزار شد.
حدادی قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل.
نشست بسیار خوبه در راستای همگرا کردن وزرای کشورهای اسلامی به خصوص اونایی که در D8 هستن.
همکاری‌های بین‌المللی در زمینه جذب و انتقال دانشجو در بین این 8 کشور و دیپلماسی و همکاری‌های علمی، فناوری و نوآوری مهمترین محور همکاری‌های این نشست بود.
دکتر ذوالفیقور وزیر علوم تحقیقات و فناوری
پیشنهادات مختلفی رو در خصوص شیوه همکاری در زمینه علم، فناوری و نوآوری رو مطرح کردند و به تصویب رسید. برخی از مشکلات تحقیقاتی و پژوهشی که مرتبط با همه کشورها هست، اونها ملاک قرار گرفت و قرار شد که اولویت در زمینه تحقیقاتی باشه که همه کشورها دچار اون هستن و قرار هست که به صورت مشترک سرمایه گذاری بشه.
در این نشست موضوع بورسیه تحصیلی دانشجویان عضو D8، تایید مدارک تحصیلی و ارزشیابی دانشجویان و ادامه همکاری‌های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی بین 8 کشور ایران، مالزی، ترکیه، بنگلادش، پاکستان، نیجریه، مصر و اندونزی بررسی شد.
مختار احمد، رئیس کمیسیون آموزش عالی کشور پاکستان:
We are not interested to see this university as a convention.
دانشگاه D8 رو ما به عنوان یک دانشگاه معمولی نگاه نمی‌کنیم، چون دانشگاه معمولی زیاد هست. یک دانشگاه به خصوص هست که یکی از اهدافش این باید باشه که مشکلات این 8 کشور رو بتونه حل کنه، مخصوصا مشکلاتی مثل محیط زیست، مشکل آب که ایران و پاکستان الان دیگه در معرض بسیار پرخطر هستند، بتونن برای این مسائل راه حل پیدا کنند.
در این نشست تفاهم‌نامه همکاری با محوریت آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه‌های برتر مالزی با دانشگاه بین‌المللی D8 در همدان منعقد شد. حیدری، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
مدیرعامل فرابورس گفت در 6 ماه اخیر 11 عرضه اولیه در بازار فرابورس ایران عرضه شده است. به گفته آقای شیرازی پیش بینی می شود در نیمه دوم سال هم سهام 11 شرکت اولین بار عرضه اولیه شود.
ما از ابتدای سال تا الان که 11 تا عرضه اولیه در فرابورس داشتیم و 5 تا انتقال از این پذیرش از بازار پایه به بازار اول و دوم، در جمع 16 گشایش نماد داشتیم در بازارای پذیرشیمون. امیدوارم همین تعداد در نیمه دوم سال هم اتفاق بیفته.
دبیر 39 همایش سالانه انجمن روانپزشکان گفت درمان به هنگام اختلالات روانی طول عمر بیمار را 10 تا 20 سال افزایش می‌دهد. به گفته غلامرضا حاجتی، نوسانات برخی مواد شیمیایی در بدن عامل بروز اختلالات روانی است که با مصرف دارو درمان می شود.
بروز سلامت روان هم خیلی از واسطه‌های شیمیایی مغز شناسایی شدن که در انواع اختلالات تاثیر دارن و داستان شیمیایی هستش و داستان تغییرات بیوشیمیایی هستش. به خاطر همین خیلی راحت الان مردم بیشتر مراجعه میکنن، بیشتر زودتر تشخیص داده میشن و اگر ما بتونیم اختلالات روانی رو دیر، یعنی به موقع تشخیص بدیم، 10 سال تا 20 سال عمر افراد طولانی تر میشه، چون وجود این اختلالات و عدم درمانش به طور میانگین 15 سال عمر مریض ها رو کم میکنه.
وزیر ارتباطات فرانسه میگوید بعضی از جوانان فعال در فضای مجازی جنایتکارند. ژان باروت با وجود بعضی مخالفت‌ها قانونی را به مجلس پیشنهاد کرد تا فعالیت در اینترنت به صورت گمنام و ناشناس ممنوع باشد و متخلفان مجازات شوند.
مجلس ملی فرانسه طرحی را ارائه کرده که بر اساس آن ناشناس بودن در شبکه‌های اجتماعی فرانسه پایان خواهد یافت. به گفته تدوین کنندگان این طرح، ناشناسی و بی‌هویتی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی احساس معافیت از مجازات را ترویج می‌کند و باید با آن مقابله شود. این طرح از دل لایحه دولت فرانسه مبنی بر ایمنسازی و تنظیم مقررات فضای دیجیتال بیرون آمده است. ژان نوئل باروت، وزیر ارتباطات و امور دیجیتال فرانسه:
لاش qu'ils sont irresponsables et qu'ils sont criminels.
حتی ممکن است لقب جنایتکار را به آنها داد. میلیون ها نوجوان زیر سن قانونی به فضای مجازی دسترسی دارند. پس دیگر نمیتوان به صورت ناشناس در شبکه‌های اجتماعی فعال بود.
مقابله با آزار و اذیت‌های سایبری، کلاهبرداری اینترنتی، تنفر پراکنی، تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار اخبار کذب و دسترسی به سایت‌های مستهجن برای افراد زیر سن قانونی از جمله اهداف طرح ممنوعیت ناشناسی در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده است.
Sur internet, nous aurions chacun un code.
این طرح بازتاب گسترده‌ای در میان افکار عمومی فرانسه، نخبگان، سیاسیون و در یک کلام حامیان تنظیم بهتر مقررات فضای مجازی از یک سو و مدافعان اینترنت آزاد از سوی دیگر داشته است. یک شهروند فرانسوی:
Donc oui, c'est une très bonne mesure de d'arrêter l'anonymité.
طرح و برنامه بسیار خوبی است که ممنوعیت برای اشخاص ناشناس در نظر گرفته شود. این طرح از بسیار تخلفات جلوگیری می‌کند. وقتی کسی به صورت ناشناس در شبکه‌های مجازی فعالیت کند، هر کار خلاف و غیر اخلاقی را می‌تواند به راحتی انجام دهد.
بر اساس طرح فرانسوی مقابله با بی‌هویتی در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی باید از ابتدای سال 2025 رویه صدور گواهینامه هویت دیجیتال کاربران را در پیش گیرند.
بر اساس این طرح و در صورت تصویب مجلس فرانسه، از این پس هر گونه ایجاد حساب جدید کاربر در فضای مجازی منوط به داشتن هویت حقیقی یا حقوقی. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
فیلم سینمایی اخت و رضا به مناسبت سالروز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به شهر قم از امروز در سینماهای سراسر کشور به نمایش عمومی در می آید. این فیلم محصول سازمان سینمایی سوره است.
ای کاش تکلیفم رو پیش از این پرسیده بودم. دوست داری اینجا بمانم و در فراغت عشق بریزم؟
داستان سفر حضرت معصومه سلام الله علیها از مدینه به قم و فراز و فرودهای آن
در پی قاری قرآن بگردی چه
در اخت و رضا تصویر شده.
برای فراموش نشدن در باقی در حاشیه قم زائرت باقی بمانم.
این اثر در موقعیت و مکانهای متفاوتی از جمله تهران، بافق یزد و دستجر تصویر برداری شده و بیش از 30 بازیگر در آن ایفای نقش کردند. سهیلا محققی بازیگر
نقش خادمه و همراه حضرت معصومه رو دارم. توی این سریال باعث شد شناختم بیشتر بشه نسبت به ایشون و اینکه تجربه جدیدی رو تونستم کسب بکنم.
حمیدرضا تاج‌الدولت بازیگر
نقش موسی خضرج رو دارم. سعادت بزرگی نصیب من شد که تونستم تو این کار یه نقش کوچیکی داشته باشم.
فردا باید خواهر ولیعهد عازم پایتخت شود.
فیلمی سینمایی که مجتبی طباطبایی آن را کارگردانی کرده. مجتبی طباطبایی کارگردان.
تحقیق و پژوهش این کار حدوداً 2 سال طول کشید تا به مرحله نگارش رسید. این کار اولین محصول جدی در مورد خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها است.
اخت رضا به عربی نیز ترجمه شده و قرار است در عراق و چند کشور عربی روی پرده برود.
خبر کاروان خواهر علی ابن موسی ولوله‌ای در این دشت و کوهستان انداخته که همه هوای مرف شده ایم.
این اثر که با مشارکت آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها و مجموعه شبکه‌های کربلا ساخته شده، از 19 مهر به مناسبت سالروز ورود حضرت معصومه به قم در سینماهای سراسر کشور به نمایش عمومی در می‌آید.
جان تو جان بانو، نمی‌خواهم بعد از یک عمر خانه‌زادی شرمنده مولایم رضا باشی.
مهسا خبری، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی امروز برای بخشایی از شمال کشور بارندگی پیش بینی کرده. با توجه به شدت بارش ها برای برخی استان ها هشدار هواشناسی صادر شده است. آقای زرابی، کارشناس هواشناسی:
شرایط برای رگبار، رعدبرق، وزش بادهای شدید و موقت امروز بیشتر از آن استان های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، در غرب کشور میشه به کردستان و کرمانشاه، همطور به زنجان و همدان اشاره کرد. در دامنهای جنوبی البرز بیشتر در ارتفاعات استانهای قزوین، البرز و تهران این شرایط رو پیش رو خواهیم داشتیم، در حالی که امروز در طی روز آسمان صاف و آفتابی از آن سایر نقاط کشورمون خواهد بود. وزش باد هم پدیده غالبی خواهد بود که شمال غرب، غرب کشور، حتی دامنهای جنوبی البرز رو امروز تحت تاثیر خودش قرار میده. در برخی مناطق میتونه کاهش کیفیت هوا رو به همراه داشته باشه، حتی همراه با خیزش گرد و خاک باشه. البته شدت بارش‌های امروز رو بیشتر پیش بینی کردیم از آن استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، منطقی از استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان باشه. میتونه در این مناطق شرایط رو برای سیلاب، آب گرفتگی به شکل موقتی و محدود هم فراهم کنه.
و ما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:51 است. خیلی متشکرم از همراهیتون. خدا نگهدار.
لطفاً در این مکان
ایرانیار شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایرانیار شوید.
هر ایرانی یک ایرانیار. اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله. به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش. @ رادیو ایران. @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
پر از بوی بهار و به هر گوش این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صداییست، صداییست، صداییست.
آمد برای من، آمد برای من.
از او زنده شد از او با مادر زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر گفتم به خدا گر تو بروی گفتم به خدا گر تو بروی امشب نزید این پیکر من گفتم به خدا شب نزید این پیکر من خاموش که اگر خاموش نکنی در بیش فتد این آذر من خاموش که اگر خاموش نکنی در بیش فتد این آذر من از او زنده شد از او با مادر من زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر من
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا سرسبزی جنگل‌های گلستان سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس در هفته های ایرانی صحبت از ایران ایرانه هفته های ایرانی هر هفته از رادیو ایران
شهروند قانونمدار پلیس خدمتگزار هفته انتظامی جمهوری اسلامی ایران گرامی باد 13 الی 19 مهر ماه 1402
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده از تهران رادیو ایران در کنار شما هستیم سپاسگزاریم که تا این لحظه شنونده برنامه های رادیو ایران بودید دعوت میکنم از حضور گرامیتون برنامه به افق آفتاب رو در این لحظه بشنوید
به نام خدا به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان دارالارشاد اردبیل شهید جمشید گنجگاهی قربتن الالله
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب یا رحمان و یا رحیم. به افق آفتاب امروز رو با دعای امام صادق علیه السلام آغاز می‌کنیم که تکرارش سفارش همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون کننده دلها، دل ما را بر دین خودت پایدار بدار. الهی به امید تو، به امید تو. هموطنان عزیز، ایرانی های با ایمان، خواهرها و برادرهای با صفا و بیریا، سلام علیکم، سلام علیکم. در آستانه شکفتن گل اذان بر فراز گلدسته ها همراه شما این برای استقبال از لحظه های راز و نیاز و خواهش و نیایش. خدا رو شکر که امروز هم میتونیم خدمتگزار شما عزیزان شنونده باشیم در برنامه به افق آفتاب رادیو ایران. محضر شما عرض میکنم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:51 خواهد بود. از همه شما التماس دعا داریم. از اینکه با برنامه به افق آفتاب همراه هستید به خودمون میبالیم. حتما خاطر شریفتون هست که روز شنبه با هم قرار گذاشتیم که این هفته در به افق آفتاب از نظم بگیم و بشنویم. یکی از لوازم و ملزومات نظم و انضباط، انضباط ذهن و فکر. برای حفظ انضباط ذهنی و فکری باید واقع‌گرا باشیم و دچار آرزو اندیشی و خیال پردازی نشیم. به نظر شما خیال پردازی و دلخوش کردن به آرزوها به جای برنامه ریزی چه آثار و عواقبی برای ما و زندگی ما داره؟ و اما راه های ارتباطی شما با ما.